میپردازم به جواب سوالاتی که برادران داده بودن. نوشتن به نظر شما به چه علت آقای حافظ اسد به ایران نیامده، با اینکه بارها آقای خامنه ای از ایشان دعوت کردن؟ در جواب باید بگویم که مسئله دعوت از سران کشورها اکثرا به صورت تشریفاتی انجام میگیره، به خصوص وقتی که رئیس یک کشوری دعوت میشه و سفر میکنه، معمول اینه که او هم در مقابل دعوت به عمل میاره از رئیس کشور میزبان و او هم قبول میکنه. ولی به طور عرف تاریخ سفر خودش رو برای یک روز مناسب یا فرصت مختزی موکول میکنه، لذا این مسئله جنبه تشریفاتی بیشتر داره تا رسمی. و الان اگر شما مثلا دفتر آقای خامنه ای را ملاحظه فرمایید، میبینید که سران کشورهای زیادی از ایشون دعوت کردن، ایشون هم امر قبول کردن و موکول کردن به یک فرصت مناسب، ولی انجام ندادن. معمولا این فرصتهای مناسب موقعی پیش میاد که یک مسئلهی به وجود بیاد در روابط دو کشور یا واجب باشه تماس مستقیم و نزدیک، و در اون صورت انجام میگیره. وگرنه این دعوت ها خیلی زیاد انجام میشه و لزومی هم نیست که حتما به مرحله اجرا گذارده بشه. ضمناً تماس های مستقیم فراوانی بین ایران و سوریه هست و اونقدرها لازم نیست که حتما آقای حافظ اسد به ایران بیاد یا نیاد، و این مسئله‌ای به وجود نمیاره که چرا آقای خامنه ای از ایشون دعوت کرده و آقای حافظ اسد تا کنون به ایران نیومده. دلیل به خصوصی نمیشه در اینجا عنوان کرد. نوشتن در روی کره زمین چند کشور وجود دارد و در کل کشورها چند کشور مسلمان هست و کوچکترین کشور کدام است و همچنین بزرگترین؟ خب ببینید، این سیستم سوالات مربوط به جلسه ما نمیشه، لذا حالا من به طور خلاصه عرض میکنم. چند کشور که آمار سازمان ملل متحد حدود 170 کشور نشون میده، چند کشور مسلمانند، شاید حدود 20 الی 25 کشور مسلمان باشن. البته وقتی میگوییم مسلمان یعنی اکثریت مردمش مسلمانه. بزرگترین کشور کدام است از نظر خاک، یعنی سطح خاکی رو که اشغال کرده طبیعیه که کشور شورویه، و کوچکترین کشور هم باز از نظر مساحت کشور واتیکانه که مقر پاپ هست در وسط شهر روم، پایتخت ایتالیا، یه میدان کوچکیه که اونجا به نام کشور واتیکان محسوب میشه. و اما راجع به مسئله انتخابات ریاست جمهوری در کشور فیلیپین که این روزها بحث داغ محافل سیاسی رو تشکیل میده، بایستی خدمتتون عرض کنم که مطابق معمول باز دست آمریکا در جریان فیلیپین رو شد و شکنندگی و بیپایگی سیاستگزاران آمریکایی در اینجا برای همه مردم دنیا آشکارا و به وضوح نشون داده شد. آمریکا از نظر سیاستگزاری خارجی کشوریه که اهل برنامه ریزی دراز مدت نیست، بیشتر برنامه هاش حالت مخدعی داره، یعنی با جریان حوادث تصمیم گیری میکنه. نمیتونه آینده رو پیش بینی بکنه. البته وقتی میگویم آینده، نه اینکه سالیان دراز، سالیان دور رو پیش بینی بکنه، بلکه حتی آینده نزدیک هم برای طراحان سیاسی آمریکا قابل پیش بینی نیست، ولذا اکثرا مقطعی تصمیم میگیرن. وقتی حادثه‌ای به وجود اومد، سعی میکنن با اون روبرو بشن و نقشه هایی طرح میکنن تا به نفع خودشون از این حادثه بهره برداری بکنن. شاید بشود به جرأت گفت که آمریکا در مورد مسئله انتخابات فیلیپین برای اولین بار خواست یه سیاست دراز مدتی رو طراحی بکنه و شکست خورد. به این شکل که با پند گرفتن از اوضاعی که سابق در ایران به وجود اومده بود و یا مواجهه با مسائل کشورهای آمریکای جنوبی و به خصوص انقلاب نیکاراگوئه که آمریکا به قول خودش تجربیاتی آموخت، خواست تمام این تجربیات رو در مورد کشور فیلیپین به اجرا در بیاره. ولی چون اهل سیاست گذاری بلند مدت نبود، باز شکست خورد. یعنی با توجه به وضع کشور فیلیپین و نارضایتی گسترده‌ای که از حاکم این کشور جنرال مارکوس به وجود اومده بود، خواست یک ادای دموکراسی در بیاره. خب وادار کرد مارکوس رو به برگزاری یک انتخابات و این طور خواستن نتیجه بگیرن آمریکایی‌ها که اگر در این انتخابات مارکوس برنده شد، خب یک حالت دموکراسی برقراره و دیگه توده مردم ساکت میشن، و اگر نشد یک کاندیدای رو خود آمریکایی‌ها تراشیدن که جنبه مخالف خونی داشته باشه با مارکوس، یه مقدار حرفهای خوشایند توده ها بزنه، یه مقدار علیه آمریکایی ها صحبت بکنه و به هر حال صورت ظاهر به شکلی باشه که بتونه ناراضیان رو به سمت خودش جلب کنه و این شخص رو علم کرد. و هدفشون هم این بود که این شخص که خانمی بود برنده بشه و حداقل تا یک مدتی ولو کوتاه این سر و صداها و اختشاشات و حالتی که رو به سوی انقلاب داره خاموش بکنه. ولی دیدیم که نتونستن موفق بشن. دلیلش واضحه. برای اینکه اینها به گمان اینکه اکثر رهبران دست نشانده شباهت به شاه ایران دارن و افرادی هستن واقعا بیپایه و توخالی، پس با کوچکترین دستوری که از جانب کاخ سفید صادر بشه اینها گوش به فرمانند و اطاعت میکنن. ولی دیدند که مارکوس به این شکل نبود، بلکه مردی بود از خودش صاحب اراده و افکاری داشت و نمیخواست تن به نوکری صرف بده، بلکه اعمال نظر کرد، اقدامات لازم رو در حاشیه به عمل آورد و کاری کرد با تقلب فراوان که انتخابات به نفع خودش نتیجه از صندوق بیرون بیاد. و این یک ضربه عجیبی بود به حیثیت آمریکا در دنیا و مللی که باورشون شده آمریکا هر کاری بخواد میتونه انجام بده، دیدند که نه، در فیلیپین یک نفر حاکم ولو دست نشانده ولو نوکر وقتی که اراده بکنه میتونه تمام اون طراحی‌های آمریکا رو نقشه بر آب بکنه. خب آمریکا چون خلاف مصالحش، خلاف میلش، خلاف نقشش در فیلیپین به صورت به مرحله اجرا گذاشته شده بود، طبیعیه که عکس العمل منفی نشون داد و انتخابات رو مخدوش اعلام کرد. حتی در مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای گذروند که این انتخابات رو باطل دونست. ولی مارکوس کماکان ایستاد، مقاومت کرد و گفت آمریکایی‌ها بی خود میگن، من در انتخابات برنده شدم و بایستی به کار خودم ادامه بدم. حالا شما ملاحظه بفرمایید این وضع عجیب و پرتشنجی که در داخل آمریکا به دلیل اقدام مارکوس در فیلیپین به وجود اومده چه نتایج وخیمی میتونه برای آمریکا داشته باشه. یک دلیل بسیار ملموسش که علناً حتما توجه کردید، بلا فاصله عکس العمل شوروی. شوروی هیچ نه علاقه به شخص مارکوس داره، نه اصلا ریختشو میتونه ببینه، و با اون جنایاتی که در فیلیپین علیه کمونیستا مارکوس انجام داده، طبیعیه که شوروی هیچ میانه‌ای نمیتونه با مارکوس داشته باشه. ولی به مجردی که احساس کرد مارکوس یه قدرتی شده و در مقابل آمریکا ایستاده، طرفداری کرد از مارکوس، و این یک وضع بسیار خطرناکی برای سیاست خارجی آمریکا در منطقه به وجود آورد. برای که مارکوس وقتی خودش رو نابود شده میبینه و اون حمایت آمریکا رو از دست رفته میبینه، بلافاصله جذب حامی جدیدی که به صورت شوروی خودنمایی کرده میشه، و این جور آدم‌های نوکر صفت و خودفروش براشون هم هیچ مهم نیست که نوکر کی باشن. برای استمرار قدرت و تداوم حاکمیتشون حاضرن تن به نوکری هر کسی بدن، حالا آمریکا باشه، شوروی باشه و یا قدرت دیگری. به این ترتیب حمایت شوروی از مارکوس که در این سیاستمداری صورت گرفته و در این فرصت طلبی انجام شده، مارکوس رو تقویت میکنه، یا حداقل اینکه جلوی گسترش نفوذ مخالفین کمونیستش رو میگیره و کمونیست ها رو در جبهه طرفدار مارکوس میگذاره. این یه دهنکجی بزرگیه به سیاست خارجی آمریکا. و ببینید چقدر آمریکا واقعا بدبخته که نوکرش اومده تبدیل به رقیبش شد. خب امریکا به هر حال ساکت نمیشینه و میاد نقشه دیگری رو طرح میکنه. حساب میکنه خب ما اگر در زمان شاه اون سیاست رو پیشه نمیکردیم و میگذاشتیم نظامی ها در ایران کودتا بکنن، میدونید که آمریکا میترسید از یک کودتای نظامی در ایران، برای اینکه احتمال میداد و یا حتم میدونست که اگر ارتش در ایران کودتا بکنه و قدرت رو در دست بگیره، نتیجه مقابله مردم و ارتش خواهد بود، و ارتش چون بافت مردمی داره، بیش از 3/4 پرسنل ارتش همین سربازایی هستن که از داخل مردم اومدن به درون ارتش، و اینا همه رشته هایی با مردم دارن و محال اینها رو در روی مردم قرار بگیرن، نتیجه از همگسستن ارتش خواهد بود، و ارتش در ایران یعنی چشم امید آمریکا، قدرتیه که 25 سال آمریکا براش سرمایه گذاری کرده و نباید این رو از دست بده. به همین جهت جلوی کودتای ارتش رو گرفت و اون مأموریت جنرال هایزر که اومد به ایران فقط برای این بود که مبادا بعضی از فرماندهان افراطی ارتش دست به اقدامات خودسرانه بزنن و امید آمریکا رو که همانا ارتش بود برباد بدن. لذا جلوی این کار رو گرفت، و حسابش هم این بود که اینهایی که دایه حکومت دارند آدمهای بی اطلاع، ناشی، بی تجربه هستن، میذاریم حکومت رو در اختیار اینها، اینا 2-3 ماه دیگه اونقدر خرابکاری میکنن که مردم علیهشون میشورن و باز محتاج ما خواهند بود و ما میاییم و مسلط میشیم. اگر ارتش رو کماکان داشته باشه، چون نیروی ارتش برای استحکام حاکمیت یه نیروی فوق‌العاده‌ایه، و کسی که ارتش رو در اختیار داشته باشه حاکمیت رو در اختیار داره. این محاسبه آمریکا. حالا در فیلیپین اومدن از این مسئله پند گرفتن، به قول خودشون تجربه آموختن، گفتن ما اونجا اشتباه کردیم، نذاشتیم در ایران ارتش کودتا بکنه برای اینکه میترسیدیم ارتش از بین بره. خب ولی دیدیم که باز درست علارغم طراحی‌های ما اتفاقاتی افتاد که ارتش از بین رفت، یعنی ما هم چوب رو خوردیم هم پیاز رو. بنابراین بیایم در فیلیپین این کار رو انجام ندیم، و همون تأسف و حسرتی که برامون در ایران پیش اومد این بار در فیلیپین به اجرا بگذاریم، بیاییم ارتش کودتا بکنیم. و این اتفاقی که دیروز افتاد، یعنی در فیلیپین رئیس ستاد ارتش و وزیر جنگ به اتفاق هم اومدن یک کودتا، یا به قول معروف نیمچه کودتای انجام دادن و وزارت جنگ رو اشغال کردن رو، و حکومت مارکوس رو غیر قانونی اعلام کردن. ببینید دوباره آمریکا داره اشتباه میکنه. این تصورش فقط آموختن تجربه از مسائلیه که براش حسرت باقی گذاشته، در حالی که متوجه نیست مسائل مناطق مختلف دنیا با هم تفاوت داره. در ایران مسئله شکل دیگری داشت، بسیج توده ها بود، یک نیروی انقلابی مذهبی بود، یه شخصی رهبری میکرد که جامعه از جان و دل پذیرای حرفاش بود. در فیلیپین یه همچی جریانی نیست. شما میای کودتا میکنی، بلا فاصله نیروهای کمونیست وارد جریان میشن و علیه کودتاچیا. باز نتیجه به جایی میرسه که قدرت مردمی کشیده میشه به سمت مارکوس علیه آمریکا، ولو اینکه مارکوس فاسدترین فرد محسوب میشه در کشور فیلیپین، محاذا مردم به خاطر مخالفت با خواسته های آمریکا هم که شده جذب خواهند شد به سمت این عنصر فاسد. و اگر هم فرض رو بر این بگیریم که 100% حمایت نکنن از مارکوس و او رو در کناری بگذارند، باز در داخل فیلیپین یک جنگ داخلی به راه میفته و این به صلاح آمریکا نیست. بزرگترین پایگاه‌های دریایی و هواییش در آسیا در فیلیپین قرار داره. شما میدونید اگر این پایگاه‌های آمریکا در فیلیپین نبود، آمریکا هرگز نمیتونست در جنگ ویتنام دخالت بکنه. تمام هواپیماها و نیروی دریایی آمریکا که در ویتنام دخالت میکردن همواره از این دو پایگاه موجود در فیلیپین تغذیه میشدن و این یک بازوی قدرت نظامی آمریکا در منطقه است. و با این طراحی غلط و نقشه های سفیهانه‌ای که داره پیاده میکنه، من اطمینان دارم که بازی رو در فیلیپین خواهد باخت و درست برخلاف اونچه میپنداشته، هرچه قدرت در این کشور داشته به زودی از دست خواهد داد. و این البته به نظر بنده چیزی نیست جز اراده پروردگار برای انهدام این قدرت شیطانی که وضع رو براش به صورتی در میاره که هر جا به هر نحوی ولو با استفاده از عاقل‌ترین طراحان دست به اقدام میزنه، باز نتیجه خلاف اون چیزی که به نفعشه از آب در میاره. فرق بین مکتب‌های سیاسی و غیر سیاسی و بین دین و مذهب و ایدئولوژی‌های غیر مذهبی چیست و آنچه این دو را از هم جدا می‌کند بیان فرمایید. خب طبیعیه که فقط سیاسته که این دوتا را از هم جدا می‌کنه. فرق مکتب‌های سیاسی و غیر سیاسی و بین دین و مذهب و ایدئولوژی‌های غیر مذهبی چیست؟ فقط سیاست. یعنی اون مسئله که بین این دوتا فاصله میاندازه فقط سیاست. مکتب‌های غیر سیاسی بیشتر مکتب‌های اخلاقی و مکتب‌های اقتصادی و این سری مکاتب هستن که اونقدرها در مسائل سیاسی نظراتی ابراز نمی‌کنند. و ایدئولوژی‌های مذهبی و غیر مذهبی هم باز مسائلی هستند که یا در سیاست دخالت میکنند و یا نمیکنند. پس این فصل مشترک اینها فقط سیاسته. باز برادران سوال تکراری نوشتن، رشته تخصصی شما چیست؟ چه سبب شد که این رشته را انتخاب کنید؟ هرکم رشته تخصصی، من شغل اصلیم دامپزشکیه، ولی چه سبب شد که این رشته را انتخاب کنید؟ خب هر کسی به هر حال یه رشته رو علاقه داره و انتخاب میکنه، ولی مسئله این که به قول کشیش ها میگویند هر آدمی باید اشتغال ثانی داشته باشه و در اون اشتغال ثانیه که ذوق خودش رو به کار میندازه. چون شغل اصلی بعد از مدتی برای آدم مثل نفس کشیدن میشه. دیگه فکر و هوش آدم رو به کار نمیندازه، حالت عادی و طبیعی پیدا میکنه. اشتغال ثانیه که ذوق میخواد، علاقه میخواد و افکار انسان رو به تحرک وامیداره. به قول پاستور، دانشمند معروف فرانسوی، میگوید کارهای مهم دنیا رو کسانی انجام دادن که شغلشون اون نبوده. و این رو شما به عیان در دنیای امروز و با غور در تاریخ گذشته لمس میکنید. شما ببینید هیچ کدوم از زمامداران سیاسی دنیا درس سیاست نخوند. خود پاستور بهترین نمونش، بزرگترین کشفیات رو در علم طب کرده در حالی که طبیب نبود، یه متخصص شیمی بوده. نمونه های بسیاری در دنیا وجود داره. کشفیات علوم طبیعی اکثرا توسط افرادی صورت گرفته که این درس رو نخوندن. پس لازمه که هر کسی علاوه بر اون شغل اصلی یک اشتغال ثانی داشته باشه. به خصوص در بین علمای مذهبی این لازم و فرضه. چون اگر علمای مذهبی غیر از اون رشته و تخصص اصلیشون اشتغال ثانی نداشته باشن، نمیتونن اون طوری که باید و شاید در جهت تبلیغی و اشاعه و گسترش اون مرامی که دارن موفق باشن. البته وقتی به مراحل بالاتر و اجتهاد رسیدن، دیگه فرصتی نیست که به اشتغال ثانی بپردازن، بلکه مسائل اشتغال اصلی اونقدر براشون اهمیت پیدا میکنه که ناچارن فقط در همون راه گام بردارن. ولی تا اون مرحله لازمه که افرادی که در مسائل مذهبی تحصیل میکنن یا اطلاعاتی دارن و کارشناس هستن حتما اشتغال ثانی داشته باشه. خب اشتغال ثانی بندم تاریخ و سیاست بوده. شاید قبل از تحصیلات رشته اصلی در این کار وارد شدم و مطالعه کردم و ذوقی داشتم و به هر حال کسب معلوماتی. دامپزش خود شاه بودم ولی حیوانات. حتی که قربون، وقتی شما مطب فلان دکتره در میزنه آقا مریض میبینی، خب بفرمون اون دیگه نمیپرسه شما خانواده کی هستید که. نه، اینها شایعاتیه که اولا منبعش مشخصه. کجا منبعش؟ کار حزب توده است. اونها حزب توده ای که از تخصصهای بسیار ارزندش به نظر من ترور شخصیت و اصولا مارکسیست ها، یکی از تعالیمشون اینه که وقتی نمیتونید با کسی بحث بکنید و از عهدش بر نمیاید، شخصیتش رو بکوبید. شما نمیدونم تا حالا با مارکسیست ها بحث کردید یا نه. مارکسیست های قوی ها به مجردی که احساس بکنن از پس شما تو بحث بر نمیان، یه وصله بهتون میچسبونن، میگن چرا ریشت کجه، عباد فلانه، تو دیشب فلانجا بودی، تو پدرت فلانکاره بوده. یعنی مسئله رو فرعی میکنن برای کوبیدن شخصیت. اینها مسائل که اوائل انقلاب جریان داشته عمدتا ماجرای ترور شخصیت بوده، نه تنها درباره من که قابلیتی نداشتم، ارزشی نداشتم. شما رهبران ما امثال شهید بهشتی و آدم‌های ارزنده‌ای که تو این مملکت داشتیم همه دوچار این بلیه ترور شخصیت بودن و خیلی هم باورشون می‌شده. لذا این مسائل رو به قول آقای منتظری، یک مطلبی امروز می‌خوندم از ایشون، دقیقاً ارزیابی کردن و هشدار دادن که این گونه شایع سازی‌ها درباره افراد، ببینید از کجا ناشی شده و چه کسانی این مسائل رو اشاعه می‌کنند. البته خب این بحث زیاد جالب نبود چون شخصی بود، ولی من معتقدم که توجه نداشته باشید. به خصوص عملکرد افراد بایستی بیشتر براتون ملاک قضاوت باشه تا شایعات. این سوال جالبیه برادرم فرمودن. نوشتن در صورت که سازمان ملل به خاطر حمله به ایران عراق را محکوم کند، عکس العمل جهانی این کار چه خواهد بود؟ البته این امر محالیه، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد، ولی مسلمه که وقتی سازمان ملل، البته شورای امنیت منظوره نه سازمان ملل، عراق رو محکوم بکنه به خاطر حمله ای که به ایران کرده و اصولا کل این جریان جنگ تحمیلی رو به گردن عراق بندازه، فقط نشانگر اینه که صدام دیگر رفتنی است از نظر ابرقدرت ها، و قدرت های گرداننده شورای امنیت که اون پنج قدرت هستند هیچ امیدی به بقای صدام ندارن. و این امر باز هم جز محالات به این شکل که وقتی صدام محکوم شد در شورای امنیت، یعنی معنای مهمش اینه که حامیان صدام هم محکوم شدن، یعنی رژیم مصر محکوم شده، رژیم اردن محکوم شده، کویت محکوم شده، عربستان محکوم شده، شوروی محکوم شده، فرانسه محکوم شده، و آیا هیچ عاقلی میاد با دست خودش سند محکومیت خودش رو امضا بکنه؟ پس این حتما جزء محالات و هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد. این رو شما حتم بدونید. به نظر جناب عالی حمله هوایی رژیم عراق به هواپیمای ایرانی از این جهت که شخصیت‌هایی در این هواپیما وجود داشتند آیا جنبه نظامی دارد یا خیر؟ البته از نظر مسائل جنگی این قابل توجیه هست، یعنی صرف نظر از تبلیغات و شعارهایی که داده میشه، شما میدونید در جنگ به قول معروف نون و حلوا که خیر نمی‌کنه. جنگی هست، دو کشور دارن با هم می جنگن، و به نظر بنده اینی که ما دائم هی تکرار می کنیم ارتش شکست خورده صدام، ارتش مزمحل صدام، ارتش بدبخت صدام، این داریم خودمون رو کوچیک می کنیم. یعنی ما وقتی ارتش شکست خورده و بدبخت و مزمحل و 5 ساله داریم بهش می جنگیم هنوز موفق نشدیم، یعنی خودمون ضعیف هستیم. نه، ما باید بگیم ارتش قوی، مدرن، پرقدرت صدام، به این وسیله خودمون رو بردیم بالا، اهمیت خودمون رو رسوندیم. وقتی ارتش مزمحل، آخه اون دیگه افتخار نداره که شکست دادنش. به قول معروف کارتر موقعی که در ایران انقلاب شد و بعد از حدود 7-8 ماه که جاسوسخانه آمریکا در ایران به اشغال در اومد، دائم میگفت که ایرانی‌های وحشی، نفهم، مرتجع، بی‌سواد، از این نسبت ها به ایرانی ها میده. خب بعد از گذشت مدتی خودش در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد و نتونست بار دیگه انتخاب بشه، و تو کتاب خاطراتش نوشت علت شکست من اقداماتی بود که ایرانی ها کردن. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که دولت آمریکا از یه مش آدم نفهم بی سواد احمق شکست خورد. مگه خودش نگفته بود که اینا نفهم و بیسواد و احمق هست؟ یعنی این غول ابرقدرت از دست یه مش اینجور افراد شکست خورد. یعنی چی؟ یعنی خودش رو پست کرد آمریکا با این حرفش. اگر از روز اول میگفت نه ایرانی ها پرقدرت هن، ایرانی ها از همه فن حریف هستن، ایرانی ها طراح و نقشه کش هستن، با تدبیر هستن، آمریکا رو برده بود بالا. کشوری که از یه مش آدم نفهم و بیسواد شکست بخوره، یعنی خودش بدتر و ضعیفتر از اونه. بنابراین در این جنگ طبیعیه که دو طرف قوی هستن، قدرت دارن، منتها قدرت ما قدرت ایمانه، قدرت معنویته، طرف دیگه قدرت سلاح و تجهیزات. پس قوی هست. در جنگ هم خیلی طبیعیه که حملات هوایی میشه، در این حملات هوایی اتفاقاتی میفته، عده‌ای بیگناه کشته میشن، به کشتی ها حمله میشه، به هواپیما ها حمله میشه، و از جمله این هواپیمایی که در اون مسیر نظامی پرواز میکرد. ببینید این مسیر تجارتی و مسافربری نبوده و بهترین دلیلی هم که میشه عنوان کرد که پروازهای مسافرتی تهران به اهواز الان حدود 2 ساله که قطع شده. پس این مسیر نظامی بود و هواپیمایی هم که تو این مسیر پرواز میکنه طبیعتاً خودش رو آماده کرده برای حملات نظامی. خب باز طبیعیه که دولت عراق این حق برای خودش قائله که بیاد و این هواپیما رو هدف حمله قرار. حالا شما جهت دیگه قضیه رو ببینید. اگر فرض بفرمایید یه نفر از داخل بغداد به مقامات ارتشی ما خبر بده که آقا الان یه هواپیما بلند شد، توش رهبران حزب بعث هستن، عده‌ای از سردمداران رژیم بعث هستن و داره میاد تو بصره بشینه، هواپیمای شماره فلان ساعت فلان پرواز کرده و ما هم هواپیمای جنگندمون رو آسمانه، یعنی فکر میکنید هواپیمای ما به طرف یه همچین هواپیمای تیراندازی نمی کند؟ ماموریت جنگیه، پرواز مسافربری عادی نیست. یعنی آقایون نمیخواستن برن اونجا تفریح بکنن، گردش بکنن، سفر معمولی نبوده، ماموریت جنگی بوده. منتها ماموریت جنگی فقط تیر و تفنگ نیست، تبلیغات جنگ هم ماموریت جنگیه. برادران طلبه‌ای که تشریف میبرن به جبهه جنگ نمیخوان برن اونجا خمپاره بندازن، که پشت توپ قرار نمیگیرن، تانک نمیرونن، میرن ماموریت تبلیغی انجام. پس مأموریت اینها هم جنگیه. وقتی که در اونجا کشته میشن به شهادت میرسن، یعنی در راه اعتلاء اسلام و مبارزه با کفر کشته شدن، پس شهید هستن. بنابراین مأموریت جنگیه و دولت عراق هم از نظر یک به اصطلاح عملیات جنگی نمیشه محکوم کرد. حالا بین خودمونه مسئله، ما در جای اینو گسترش نمیدیم، ولی از نظر شعار و تحریک احساسات و افکار مفیده، بایستی دامن زده بشه، چون به هر حال نیمی از جنگ تبلیغه. ولی از نظر یک عملیات نظامی طبیعی همونطور که ما میتونستیم این همین رو انجام بدیم اونها انجام داد. بله جنبه نظامی داره به نظر بنده، باز میگویم به نظر بنده جنبه نظامی داره. برادرانی که در این راه به شهادت رسیدند واقعا افراد ارزنده‌ای بودند، از دست رفتنشون باعث تأسف فراوانه، ولی خب ما اینها را در حکم کسانی قلمداد میکنیم که در جبهه جنگ به شهادت رسیدن، برای که مأموریت جنگی داشتن ولو اینکه تبلیغاتی بوده. حالا شاید مثلا این صراحت بعضی ها از آقایون خوششون نیاد، ولی لازمه سیاست یه مقداری صراحت. البته بند جدا میکنم، مطالب در بحث های خصوصی و عمومی تفاوت داره، هر مسئله ای رو نمیشه برای عموم گفت، ولی در محافل خصوصی که تصور میشه شنوندگان اکثرا افرادی هستند که از نظر افکار در سطوح بالاتری قرار دارند، بایستی با بعضی حقایق بیشتر آشنا بشن. این همین سوال رو برادر دیگری کردن، بعضی میگویند هواپیمای ساقط شده جنگی بوده نه مسافربری، اگر مسافربری بوده با موقعیت فعلی چرا هواپیما به اهواز رفته و چرا با اسکورت نرفته و نقش منافقین که از بیانات امام فهمیده میشود چیست؟ این سوال بسیار به جاییه. طبیعیه که مسافربری نبوده، همطور که عرض کردم مأموریت جنگی بوده ولو اینکه تبلیغی باشه، و چرا با اسکورت نرفته این جای سواله، شاید به خاطر اطمینان بیش از حد، در حالی که هیچ وقت نباید دشمن رو دست کم گرفت. این یکی از درس‌های مهم اسلامه که هیچگاه دشمن رو در جنگ دست کم نگیرید. و نقش منافقین که فرمودند، البته طبیعیه که در هر ارگانی منافقین هستند، نفوذ دارند، ولو با چهره‌های به ظاهر اسلامی، اطلاعات میدن به دشمن، خبر دادن مطمئنن که یه همچین هواپیمایی با این عده در راه، و یا همونطور که آقای هاشمی رفسنجانی گفتن در نماز جمعه، وقتی که حکومت عراق دید خب عکس العمل زیاد مطلوبی به بار نیامده، منافقین رو در داخل کشور بسیج میکنه که شایعه درست بکنن، از جمله بگن نخیر این هواپیما توش بمب گذاشته شده بود، و به این طریق لوس بکنن یه مقداری مسئله رو. ولی نکته دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم برمیگرده به حیله های جنگی. شما در تاریخ جنگ ها اگر مطالعه بفرمایید، اولا به یک اصل میرسید و او اصل اینه که آمبولانس، پزشک، جراح و اصولاً کمک رسانی های بهداشتی به جبهه جنگ از تعرض مسئوله. یعنی اگر کسی به آمبولانسی که داره مجروحین رو از جبهه جنگ جمع‌آوری میکنه تیراندازی بکنه، او رو منفجر بکنه، این جنایت جنگی مرتکب شده. بایستی حتماً از تیراندازی به این گونه کمک‌های بهداشتی و درمانی در جبهه جنگ خودداری بکنه. ولی همین مسئله باعث میشه که در جنگ‌ها سوء استفاده صورت بگیره. یعنی بارها در جنگ‌های به خصوص جنگ جهانی دوم دیده شده که نیروهای نظامی رو داخل آمبولانس می‌ذاشتن، می‌آوردن و در خط مقدم جبهه به بهانه اینکه ما می‌خوایم مجروحین رو جمع‌آوری بکنیم، این نیروهای آماده و مجهز ناگهان از آمبولانس پیاده می‌شدن، می‌رفتن تو سنگرها و عملیات تخریبی گوناگون انجام می‌دادن. ببینید، پس بهره برداری میشه به عنوان یک حیله جنگی. شاید هم به نظر من اشکالی نداشته باشه، چون در جنگ میدونی حیله زدن به دشمن زیاد اشکالی ایجاد نمیکنه. خب به این ترتیب دولت عراق ممکنه، نمیگم حتما، ممکنه تصور کرده که ایران داره حیله جنگی میزنه، یعنی سربازان خودش رو، کمانده های به خصوصی رو داره با هواپیمای مسافربری میبره، به عنوان که نخیر این هواپیما غیر نظامیه و اشکالی نداره. این رو ممکنه تصور کرده باشه و همه این راه ها رو باید در نظر گرفت. برحال یا رسم بود در جنگ جهانی دوم روی بعضی از کشتی ها که حامل سلاح بود پرچم صلیب سرخ به اهتزاز در می اومد تا به زیر دریایی های آلمان که حمله می کردن به کشتی های متفقین در دریا و اونا رو غرق می کردن، این طور نشون بدن که این کشتی کشتی بیمارستانی و مثلا مجروحین رو جمع‌آوری کرده داره اینا رو معالجه میکنه داخل کشتی، در حالی که توش تمام سلاح و مهمات بود. این حوادث هم اتفاق میفته و لذا نمیشه 100% اون حالت مظلومیت رو عنوان کرد که نه، اونها به ما ناجوانمردانه حمله کرد. خب پس ما این سوالات فعلا مقدار زیادش پاسخ داده شد. میپردازیم به دنباله بحثمون راجع به مسئله نفت. همطور که عرض کردم خدمتتون، در ماجرای ملی شدن نفت که دقیقاً از ترور رزمارا در 16 اسفند 29 به اوج خودش رسید و روز 29 اسفند 29 یعنی تقریباً در فاصله 14 روز 13 روز قانون ملی شدن نفت به تصویب مجلس رسید، قدرت‌های بزرگ کارگزارانشون در ایران به کلی گیج و مبهوت شدن. واقعاً هیچ کاری از دستشون بر نمی‌آمد و اگر هم بر می‌آمد، وحشت از این که این نهضت تبدیل به یک قیام و انقلاب واقعی بشه اونها رو برحذر می‌داشت از دخالت‌های مستقیم و مقابله در مقابل خواست مردم. بنابراین مطابق معمول که قدرت‌های بزرگ وقتی در جای شکست می‌خورن 100% خودشون رو نمی‌بازن و عقب نشینی نمی‌کنن، بلکه یه مقداری پا عقب می‌گذارن، خودشون رو تجهیز می‌کنن، با قدرت بیشتری حمله می‌کنن، این قدرت‌ها هم در این فاصله دست به همین کار زدن. طراحی‌ها، نقشه‌کشی‌ها با رهبری انگلیس و البته با استفاده از وجهه آمریکا و بهره برداری از موقعیت حزب توده تنظیم شد، برای اجرا آماده شد. تو این فاصله به مجردی که روز 29 اسفند 29 شب نوروز سال 1330 مردم شادمانی کردند، جشن گرفتن ملی شدن نفت رو که به تصویب مجلس هم رسیده بود، همون شب، شب نوروز، یک توطئه عجیبی با همکاری شوروی، انگلیس و آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شد. حالا ببینید، شما توجه کنید به این توطئه تا بدانید که قدرت‌ها چگونه با مبارزات ملی مقابله می‌کنند. هیچ وقت در مقابل سیل خروشان ملل قدرت‌ها متوسل به نیروی قهریه نمی‌شوند، چون میدونند کاری از پیش نخواهند برد. نیروی مردم اونقدر قویه که میتونه هر قدرتی رو در مقابل خودش منهدم بکنه. بنابراین هیچگاه مبارزه مستقیم انجام نمیشه، بلکه حاشیه‌ای از کنار میرن و ضربه میزنن. این ضربه به چه شکل بود؟ همون شب شرکت نفت ایران و انگلیس 30% از دستمزد کارگران نفت جنوب کاهش داد. بلا فاصله اعضای حزب توده نفوذ کرده بودن در بین کارگران نفت جنوب شروع کردن تحریک کردن. ای کارگرا، شما باید حق خودتونو بگیرین، این انگلیس های قاصب که خون ما رو مکیدن، نفت ما رو بردن، حالا انقدر پر رو شدن که 30% از دستمزد شما کم میکنن، شما رو میخوان بدبخت و بیچاره بکنن، بیکار بکنن، چاهای نفت رو ببندن، باید علیه اینا بشورید. فردا صبح، یعنی روز اول فروردین 1330، تمام کارگرای نفت جنوب دست به اعتصاب زدن. خب دولت مرکزی چی میخواد؟ دولت مرکزی کیه؟ آقای حسین علا، نوکر آمریکایی ها، کسی که سوابق سیاسیش درخشانه از نظر همراهی و کمک و مساعدت به خواسته های آمریکا و در وهله بعد انگلیس در ایران. ایشون نخست وزیر. یه نخست وزیر برای جلوگیری از قیام مردم چی میخواد؟ در وهله اول قدرت جلوگیری از گسترش قیام. چه چیزی از گسترش قیام جلوگیری میکنه؟ قدرت نظامی. قدرت نظامی چگونه میتونه؟ با حاکمیت نظامی، همطور که شما در زمان انقلاب دیدید. آقای حسین علا با توجه به اعتصاب کارگران نفت جنوب اعلام حکومت نظامی کرد. حکومت نظامی چند خاصیت داره. اولا در جریان حکومت نظامی هر گونه راهپیمایی و تظاهرات ممنوعه. تجمع بیش از 5 نفر ممنوعه. حکومت نظامی طبق یک ماده به خصوصی که معروف به ماده 5 میتونه هر کسی رو بدون دلیل بازداشت بکنه. هیچ دلیل لازم نداره. خب اینها مزایای برای یک حکومت، برای اعمال زور. پس حکومت آمریکایی تهران اعلام حکومت نظامی میکنه. شرکت نفت انگلیس 30% از دستمزد کارگران کم میکنه، زمینه رو آماده میکنه برای شورش. حزب توده میاد به میدان و میوه چینی. ظاهر قضیه است، یعنی اون چیزی که همگان در اون موقع اگر کوچکترین بینش سیاسی داشتن بلافاصله متوجهش می شدن. حالا پشت قضیه چیه؟ بلافاصله نمایندگان شرکت نفت انگلیس به اتفاق گروهی از سیاستمداران انگلیس عازم آمریکا شدند. روز اول فروردین 1330 کنفرانس محرمانه در آمریکا بین انگلیس و آمریکا برگزار شد. حدود 20 چند روز این کنفرانس طول کشید. کاملا محرمانه بود. بعدن که افرادی که در اون کنفرانس بودن شاید سالهای بعد 20 سال 25 سال 30 سال بعد خاطراتی نوشتن، اسنادی رو برملا کردن، ما تازه فهمیدیم که در اون کنفرانس چه گذشته بود. وگرنه در اون زمان ظاهراً این کنفرانس در پایان کار خودش هیچ اعلامیه‌ای هم صادر نکرد و تلویحاً اینجور به دنیا نشون داد که این کنفرانس به نتایج مثبتی هم دست پیدا نکرد. ولی در اون کنفرانس چه گذشت؟ سه تا محور رو انگلیس و آمریکا در این کنفرانس برای خط مشی آینده خودشون در نظر گرفتن. یک، تشنج آفرینی در ایران، یعنی کاری بکنن که در ایران دائم به حال تشنج باشه، حوادثی اتفاق بیفته که اون حالت امنیت و ثبات در خطر بود. به خصوص این تشنج در مناطق جنوبی ایران اتفاق بیفته که نفت خیزه و زیر سیطره شرکت نفت انگلیس بوده. به این ترتیب بهانه بزرگی به دست انگلیس داده میشه تا دست به دخالت نظامی بزنه در صورت لزوم، چون همینطوری که انگلیس نمیتونست بهانه‌ای برای دخالت نظامی داشته باشه، باید یه تشنجی به وجود بیاد و دولت انگلیس به بهانه در خطر افتادن منافع خودش در جنوب دست به اقدامات نظامی بزنه. و ضمناً عرض کنم که در اون موقع با وجود تصویب قانون ملی شدن نفت در مجلس، این قانون هنوز رسمیت نداشت. چرا؟ چون شاه از تصویبش خودداری کرد، از امضاش خودداری کرد و طبق قانون اساسی اون زمان اگر قانونی از مجلس میگذشت و شاه امضا نمیکرد هنوز جنبه قانونی به خودش نمیگرفت. پس اون قانون هنوز قانون نبود، یعنی انگلیس هنوز حاکمیت بر مناطق نفتخیز جنوب ایران رو داشت و میتونست در صورت به وجود آمدن تشنج به بهانه در خطر افتادن منافعش دست به دخالت نظامی بزنه. دوم که مهمترین محور اقدامات قدرت‌ها در ایران بود، سیاست کجدار و مریض آمریکا رو تشکیل می‌داد. سیاست دو پهلو به این شکل که آمریکا لازم بود بره در پشت نقاب صلح دوستی و حمایت از منافع ایرانیان و سنگ ملی شدن نفت رو به سینه بزنه، یعنی به صورت طرفدار ملی شدن صنعت نفت در بیاد و به این وسیله بتونه جلب اطمینان سران نهضت رو بکنه. در اون موقع ایران تکنیک، کارشناس، تکنولوژی هیچی نداشت. یعنی وقتی که انگلیس ها میگذاشتن و صنعت نفت رو و از ایران میرفتن، ما واقعا حتی یک نفر هم نداشتیم که بتونه این صنعت رو بچرخونه. ما واقعا محتاج بودیم و آمریکا با این سیاست خودش نه مستقیم بلکه به صورت شایعه پر کرده بود در سراسر مملکت که اگر ایران انگلیس ها رو بیرون بکنه، چون آمریکا حامی ملت ایرانه و میخواهد که ایران از زیر سلطه انگلیس بیرون بیاد، پس به ما کمک خواهد کرد تا صنعت نفت رو دوباره به راه بندازه. حتی یکی از این وکلای مجلس ساده لوح در موقع نطقی که در مجلس میکرد گفت آقایون شما کاری بکنید که انگلیس ها رو بیرون بکنید، من قول میدم که انگلیس آمریکایی ها کارشناس مجانی بهمون بدن. و صنعت نفت ما رو دوباره راه بندازن. تا اینقدر مردم و به خصوص سران نهضت جلب این فریب‌های آمریکا شده بودن. البته طبیعیه که این حیله آمریکا فقط یه هدف پشت سرش بود، با نهضت کنار بیاد و کاری بکنه که نهضت از مسیر اصلی منحرف بشه و در نتیجه منافع انگلیس در ایران محفوظ بمونه. وقتی که نهضت از مسیر اصلی، از شعار اصلیش منحرف شد، طبیعیه که هیچ وقت نمیتونه به اهداف مورد نظرش که خلع ید از انگلیس ها و شرکت نفت انگلیس نائل بشه. سومین محور به میان کشیدن پای شوروی بود، یعنی کاری بکنن که ایجاد وحشت کاذب از کمونیسم در ایران ایجاد بشه و این وحشت طوری گسترش پیدا بکنه که هم مردم و هم سران نهضت رو وحشت زده بکنه و باعث بشه که سران نهضت از وحشت کمونیسم و حزب توده و قدرت شوروی جذب آمریکا بشه. پس این سه محور اصلی در جریان این کنفرانسی که در فروردین 1330 در آمریکا بین انگلیس و آمریکا برگزار شد مورد توافق طرفین قرار گرفت و ما وقتی که مطالعه میکنیم تاریخ ملی شدن صنعت نفت رو میبینیم دقیقاً از همون روز تا آخرین روز نهضت که کودتای 28 مرداد باشه این سه محور به صورت اجرا گذاشته شد و دقیقاً نسبت بهش عمل شد. هدف اصلی از برگزاری این اعتصاب در جنوب چی بود؟ چرا اصولاً یه همچین حرکتی رو در جنوب اینا آغاز کردن؟ یعنی آمریکا، شوروی و انگلیس اولین قدم خودشون رو به صورت این اعتصاب برداشتن. اول می‌خواستن نشون بدن که ایرانی‌ها توانایی اداره امور صنعت نفت رو ندارن، چون مردم دنیا که نمیفهمیدن دیشب انگلیس 30% حقوق کارگرا رو کم کرده امروز اعتصاب شده، این رو که به اطلاع مردم جهان نمیرسوندن. اخبار بلبشو، اختشاش، اعتصاب در وهله اول تو بوق، تو بلنگو به گوش مردم دنیا میرسید. مردم دنیایی که خوشحال از رأی مجلس و پیروزی نهضت در ملی کردن صنعت نفت بودن ناگهان مواجه میشن که در مراکز نفتخیز ایران کارگرها اعتصاب کردن. تا اون موقع که نفت مال خودشون نبود، مال انگلیسا نبود، مال انگلیسا بود، اینا اعتصاب نمیکردن. حالا که مال خود ایرانی ها شد اعتصاب کردن. خب البته تبلیغات آب و رنگ جلا دادن به این ظاهر قضیه در نزد مردم دنیا این طور مشتبه میکنه قضیه رو که پس ایرانی ها عجب بی عرضه های هستن، وقتی که نفت مال خودشون شد تازه بلبشو و اختشاشات کارگری به وجود اومد. یعنی به دنیا و به خصوص ممالک خاورمیانه که نفت داشتن و احتمال میرفت که این نهضت ایران در اونجاها داغ بذاره و مردم اونجا رو بشورونه، این طور نشون بدن که ایرانی ها توانایی اداره امور صنعت نفت رو ندارن. دومی هدف دل سرد کردن کارگرا بود، یعنی با این شکل میخواستن به کارگرا نشون بدن که ما ارباب شما بودیم انگلیسا، وقتی که میدان به دست ایرانیا بیفته حقوقتون کم میشه، چاهای نفت بسته میشه، بیکاری گریبانگیرتون میشه و گرفتاری های فراوانی براتون به وجود میاد. پس اگر شما زیر نظر ما کار بکنید و دنبال مسئله ملی شدن نرید، همواره میتونید به کارتون دلگرم باشید و از این گرفتاری ها نجات پیدا کنید. و سوم و مهمترین، لوس کردن قداست نهضت بود. یعنی به این شکل میخواستن تبلیغ بکنن انگلیسا که کارگرای به خصوص صنعت نفت آدم‌های خودپرست و رفاه طلب هستند و تا دیدند که میدان به دست خودشون افتاد اعتصاب کردند و میگن ما حقوق بیشتری میخوایم. این قداست نهضت رو لوس میکرد. همونطور که شما شاهد هستید اوائل انقلاب ما پشت سر هم تحصن و راهپیمایی در ارگانهای مختلف دولتی و کارخانجات داشتیم به خاطر دستمزد، به خاطر مسائل رفاهی و اموری که اصلا هیچ ارتباطی به نهضت و انقلاب نداشت و این رو هو میکردن، جنجال درست میکردن. بیشتر اگه یادتون باشه روی این پلاکارد ها تو میدون ها تو خیابون ها کارگرها جمع میشدن و اینجور مسائل رفاهی رو عنوان میکردن تا در ظاهر به دنیا نشون داده بشه که مردم ایران مردمی هستن رفاه طلب و خودپرست و قصدشون از این انقلاب هیچگاه رسیدن به اون مرتبه عالی معنویت نبود. اینها هدفهای تبلیغاتی بسیار مهمی بود. و اما اینجا مسئله مهم که ضربه عجیبی به این ترفند شیطانی زد شخص آیت الله کاشانی بود. در اون موقع هنوز مصدق کاری نبود. مصدق یه نماینده مجلس بود، در کمیسیون نفت فعالیت داشت، در جلسات علنی نطق می کرد، ولی هنوز شخصیتی نبود که بتونه نقش مثبتی در این جریان ایفا بکنه. فعلا یک نماینده صرف مجلس. آیت الله کاشانی پس از مواجهه با این اعتصاب و جنجال و آشوبی که به وجود اومد و به خصوص بعد از تهدید انگلیس که من ناوهای جنگی رو میارم به آبادان، خب خیلی اهمیت داشت در اون زمان. اون زمان واقعا وحشتناک بود که انگلیس ناوهای جنگیشو بیاره به خلیج فارس در مقابل اسکله آبادان، توپهاشو نگه داره به طرف پالایشگاه. این برای مردم خیلی مسئله مهمی بود. آیت الله کاشانی پا به میدون گذاشت و این واقعا جزء مسائل بسیار پر اهمیت تاریخ ملی شدن نهضت ملی شدن نفت. اعلامیه ای صادر کردن ایشون، من این اعلامیه رو براتون میخونم تا چون اثر تاریخی عجیبی داشته. خطاب به کارگران صنعت نفت در اون اوجی که تقریبا افراد عامی و عادی از مسائل بی اطلاع بودن و تازه خود کارگرای نفت جنوب هم بیچاره بی تقصیر بودن، اونها نمی دونستن ماجرا چیه. حزب توده بهشون القا کرده بود که اگر شما روز اول ملی شدن نفت قدرت نمایی بکنید انگلیس ها از شما می ترسن. به این وسیله اینا رو فریب داده بود. ولی این اعلامیه آیت الله کاشانی مقدار زیادی روشنگری داشت برای کارگران. نوشتن برادران عزیز، خواهشمندم خطاب به کارگران نفت، خواهشمندم نصایح مشفقانه این مجاهد اسلام و دوست و خیرخواه خود را بپذیرید و از اعتصاب و اختشاش بپرهیزید تا دست ایادی غاصب شرکت نفت به کلی کوتاه شود و بهانه به دست دشمنان ملت ایران ندهید تا خون جگرهایی که خورده و تحمل مصائبی که در راه قطع تسلط اجنبی و حفظ حیثیت و رفع سیاه روزی این ملت فلک زده نموده ایم ضایع و باطل ننمایید. مجاهدت و همت برادران عزیزم، خودداری از هر گونه اعتصاب و موجبات اختشاش و پیروی نکردن از دسائس و حیله مفسدین است که میخواهند به این وسیله دوباره طوق رقیت را به گردن این ملت گذارده و ملت گرسنه بیچاره را از حق خود محروم نمایند. برادران عزیز، چون شریان حیات شرکت نفت غریباً قطع خواهد شد، از هر گونه تشبث و دسیسه و حیله کوتاهی نمی نماید و لذا بر شما لازم و واجب است با کمال متانت و بیداری از هر گونه اعتصاب و اختشاش که باعث کامیابی آنها و ناامیدی خودمان است خودداری نموده، محرکین را که به عنوان دوستی با شما این تحریکات را می نمایند از خود دور و منتظر تصمیم نهایی مجلس و خیرخواهان خود باشید. این جمله که محرکین را، یعنی حزب توده را که به عنوان دوستی با شما این تحریکات را می نمایند از خود دور کنید، اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. بلا فاصله بعد از اون حزب توده که کینه و عداوتی از سابق با آیت الله کاشانی داشت، این بار رسماً تو اعلامیه‌های خودشون آیت الله کاشانی رو دشمن کارگران معرفی کرد و شروع کرد تبلیغات کوبنده علیه ایشون در بین کارگران که کارگران ببینید شما برای احقاق حقوق خودتون دست به اعتصاب زدین، آیت الله کاشانی میگه محرکین رو از خودتون دور بکنید، یعنی تسلیم بشید، پس او دشمن شما. به این ترتیب آیت الله کاشانی نشون داد که میتونه به عنوان یک رهبر قدرتمند که از نفوذ معنوی و روحانی در بین مردم بهره‌منده، امر نهضت رو به پیش ببره و از همونجا طراحی‌های برای خدشه‌دار کردن حیثیت ایشون و به قول معروف ترور شخصیت شروع به اجرا شد. به خصوص در سفری که ابرالهریمن نماینده کاخ سفید به ایران در 23 تیر 1330 انجام داد که بعداً ماجراش خدمتتون خواهم گفت، ضمن ملاقات با آیت الله کاشانی که رفته بود پیش ایشون تا نظر ایشون رو بخواد و به خصوص به آیت الله کاشانی خطرات حزب توده رو گوشزد بکنه، بر اساس همون محوری که عرض کردم، آیت الله کاشانی در پاسخ ابرالهریمن این جمله عجیب رو گفت. گفت که در کلیه تظاهرات حزب توده، میدونید هریمن، حالا بعد براتون خواهم گفت، جنجال ها و اختشاش هایی که میبایست انجام بشه در داخل مملکت اکثرا با حمایت و تحریک حزب توده صورت میگرفت، به نام حزب توده، به نام دفاع از کارگران. و هریمن این رو عنوان کرده بود به عنوان وحشت آفرینی از کمونیسم در ایران برای به سازش کشوندن سران نهضت. از جمله رفت پیش آقای کاشانی این رو گفت که آقا بترسید از حزب توده، مواظب باشید. چرا؟ برای که ایشون رو بکشه به سمت خوده، بگه پس چون حزب توده وحشتناک و خطرناکه، ما میریم به سمت آمریکایی ها تا ما رو نجات بدن. البته در اون زمان هم میدونید آمریکا، عرض کردم بارها بهتون، هنوز وجهه بدی در ایران نداشت. مردم ایران آمریکایی ها رو به عنوان افرادی صلح دوست و مصلح و علاقمند به ملل محروم و عقب افتاده میشناخت. وقتی که هریمن رفت پیش آیت الله این حرف رو زد، این گفته های آیت الله هست، به هریمن گفت که در کلیه تظاهرات حزب توده انگشت عمال شرکت نفت انگلیس نمایان است و این عمل برای آن صورت می گیرد که وانمود شود جنبش فعلی یک جنبش کمونیستی است. ببینید حرف چقدر ارزنده است. در اون موقع شاید کسی توجه نداشت، ولی ما حداقل در دوران انقلاب دیدیم که چقدر این مسئله واقعیت داره. شما در دوران انقلاب شاید تهران تشریف نداشتین، بعد از پیروزی انقلاب تظاهراتی که کمونیست ها، چریک فدایی خلق، گروه های مختلف کمونیستی در دانشگاه تهران برگزار می کردن، انبوه جمعیت می رفت، تمام طاغوتی ها، تمام زنای شمال شهر، تمام اون رقاصه های دوران آریامهر به عنوان کمونیست. حتی من به یکی از اون کمونیست ها که با من آشنا بود صحبت می کردم و خیلی احساس افتخار می کرد که ببین 50,000 نفر ما تو محوطه دانشگاه جمع کردیم، گفتم آقا نگاه بکن ببین اینا کی هستن، اون رقاصه، اون خواننده، اون کاباردار، اون عرق فروشی، اون طاغوتی، اون مالک، اون سرمایه‌دار، اینا که جز شما نیستن، فریب اینها رو نخورید، خیال نکنید اینا طرفدار شما هستن. که البته خب توجه نداشتن و ضربش هم خوردن. ولی ببینید در تظاهرات کمونیستی همونطور که آقای کاشانی گفتن در جریان ملی شدن نفت، انگشت عمال شرکت نفت انگلیس واضحه. این شرکت نفت انگلیس کیه که این کارا رو انجام میده؟ این همون شرکت چند ملیتی بریتیش پترولیومه که یک بار اوصافش رو خدمتتون عرض کردم. و این شرکت بریتیش پترولیوم با همکاری دو سه تا شرکت چند ملیتی نفتی آمریکایی سردمدار این حرکتی بودن که بعداً دنبالش رو به اطلاعتون خواهم رسوند. پس فعلا با پایان گرفتن وقت همه شما رو به خدا میسپارم تا انشالله در جلسه بعد دنباله قضیه. استاد
ببخشید. اینکه شما انگلیس اومد به سر کنفرانسی دست که به صورت مخفی. بله. یعنی منظور اینه که انگلیس با دست
خواهم رسید. پس فعلا با پایان گرفتن وقت همه شما رو به خدا میسپارم تا انشالله در جلسه بعد دنباله قضیه.
استاد ببخشید.
بله.
اینکه شما انگلیس اومد به سر کنفرانسی دست که به صورت مخفی.
بله.
یعنی منظور اینه که